عارفین بنابر قولی با به ولادت وجود نازنین آقا وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه، خدای تعالی جلد عظمتو رو به عظمت موسی بن جعفر قسم می دهیم در فرج امام زمانمون تعجیل بفرماید، مرزامون لباس عافیت بپوشاند، اموات من زویل حقوق من شهدا من شهدای این چند روز رو همشون رو غریق رحمت بیکرانش بگرداند. به عظمت موسی بن جعفر بلاد و کشورهای اسلامی بلاخص ایران را از شر اجانب و دشمنان دین و قرآن و اسلام و صهیونیست ها محفوظ بدارد، عواقب و امور همه ما را ختم به خیر بگرداند. جهت تعجیل در فرج آقا ولی از ارواح نافداه و سلامتی وجود نازنین حضرتش صلوات دیگری عنایت بفرمایید. مقدمه ارزم رو دقت کنن آیان. ببینید عزیزان، ما سه تا مقام داریم، این سه مقام افاضیه. یعنی چی؟ مقامات تو این دنیا به دو بخش تقسیم میشه. یک بخشی از این مقامات مقاماتی اکتسابی، باید بدو به انسان دنبالش تا به اون مقام برسه. اگر انسان در اون خانه بنشیند، هیچگاه این مسئولیت نمایندگی مجلس ریاست جمهوری رو بهش واگذار نمی کنن. باید بدوه دوندگی کنه، فعالیت تبلیغی داشته باشه، تا اینکه به عنوان یک رئیس جمهور، به عنوان یک نماینده مجلس صاحب این منصب بشه. اینا رو بهش میگن مناصب اکتسابی. قشنگ دقت کنید. ولی یک سری از مناصب که کار و کوشش انسان در رسیدن اون منصب به انسان نقشی رو ایفا نمی‌کنه. اونی که نقش اساسی رو ایفا می‌کنه مشیت خداست، اراده خدا، مشیت خدا. او اگر مشیتش تعلق بگیرد این منصب رو به کسی افاضه کنه و بده، میدهد. اون مناصب رو میگیم مناصب افاضی. چیه اون مناصب افاضی؟ یک، نبوت. دو، رسالت. سه، امامت. اونی که پیغمبر شد، اونی که در این عالم هستی شد رسول از طرف پروردگار متعال، اونی که شد امام، چقدر دویده، چقدر عرق ریخته، چقدر پول خرج کرده تا این منصب بهش رسیده؟ هیچ. و چجوری این منصب بهش رسید؟ مشیت خدا تعلق گرفت، این منصب رو بهش داد. چون لایق بود، خدا هم این منصب رو در اختیارش گذاشت. شما ببینید این قرآن، این منو جناب عالی، وقتی حضرت مریم سلام الله علیها عیسی مسیح رو گرفت تو آغوشش، آمد میان بنی اسرائیل، گفتن عجب، بچه بدون بابا، باباش کیه؟ شروع کردن به حضرت مریم بنی اسرائیل اتهام زدن. حضرت مریم قنداقه عیسی مسیح رو گذاشت تو گواره. خدا به حضرت مریم فرمود مریم بگو به این بنی اسرائیل بیان کنار گهواره بچه شیرخواره تو، تا این بچه شیرخواره دامن مادرش رو از این اتهام پاکیزه کنه. حضرت مریم فرمود به بنی اسرائیل بیاد کنار این گهواره بچه من عیسی، ببینید حقانیت با کیه. گفتن مگه بچه شیرخواره صحبت میکنه؟ فرمود رو بیایید. آمدن دور گهواره حضرت عیسی رو گرفتن. قرآن دیگه، حضرت عیسی تو گهواره به سخن آمد، قال انی عبدالله. آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا خدا مرا پیغمبر قرار داده. کی رو؟ بچه تو گهواره رو؟ بله. وقتی خدا ارادهش تعلق بگیره، مشیتش تعلق بگیره، مقام نبوتو بده به یه بچه شیرخوارم عنایت میکنه. پس نبوت، رسالت، امامت، مقامات افاضیه. یعنی خدا باید به این بشر این سه مقام رو عنایت کنه. اگر انسان کوشش کنه بدوه، پول خرج کنه، نه پیغمبر میشه، نه رسول میشه، نه امام. خدا باید مشیتش تعلق بگیره. حالا سوالم امشب اینه، در میان این سه تا منصب، قشنگ دقت کنید، یکی نبوت، یکی رسالت، یکی امامت، کدوم یکی مقامش از همه بالاتره؟ نبوت، رسالت، امامت، کدوم یکی؟ ما چی میگیم؟ ما میگیم از میان تمام این سه منصب از مناصب افاضی و الهی، منصب امامت مقامش از همه مناصب بالاتره. ولی زم ما یه شیعه اعتقاد داریم که چی؟ با من باشید، امیر المومنین، فرزندان امیر المومنین تا امام زمان مقامشون از 124,000 پیغمبر بالاتره، جز یک پیغمبر و او خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. چرا؟ چون امامت عالی ترین مقامه، عالی ترین منصبه. حالا سوالم اینه، چرا امامت عالی ترین منصب و مقامه؟ جواب، نبوت یعنی چی آقا؟ معنا کنید، شما چند تا پیغمبر دارید؟ شما 124,000 پیغمبر. نبوت یعنی چی؟ نبوت یعنی از خدا بگیر. اونی که پیام خدا را میگیرد بهش میگیم پیغمبر. رسول کیه؟ اون کسی که پیام را از خدا میگیرد و مأمور به مردم این پیام رو برساند، اینو میگن رسول. خاتم الانبیا رسوله. چرا؟ چون مأمور بود، علاوه بر این که پیام از خدا داره میگیرد، باید این پیام الهی رو هم به مردم، بگو دیگه، برساند. اینم معنای رسول. امامت یعنی چی؟ خوب قشنگ دقت کنید، میگیم امیر المومنین امام، موسی بن جعفر امام، حسین بن علی امام، ولی یأس امام. امام یعنی چی؟ برای امامت تعاریف گوناگونی کردن، ولی من از میان تمام تعاریف برای امامت یک تعریفشو امشب براتون میخوام بگم. اونم از کی؟ از یک عالم سنی مخالف به نام قوشجی، میاد راجع به امامت این دانشمند اهل سنت سخن میگه. وقتی میخواد امامت رو تعریف کنه، سیمای امامت رو ترسیم کنه، شما رو به امیرالمومنین گوش کنید، میدونید چی میگه؟ میگه علی امامه هی ریاست الکلیت الالهیه فی امر دین و دنیا. امام یعنی چی؟ یعنی ریاست کردن، حکومت کردن بر این جهان خلقت غیر خدا. با من باشی چند ثانیه؟ نبوت یعنی چی؟ پیام از خدا بگیر. رسالت یعنی چی؟ پیام از خدا که گرفتی به دیگرانم برسون. امامت یعنی چی؟ یعنی ریاست کن بر جهان آفرینش. کدومی که مقامش بالاتره؟ بله؟ نبوت یا رسالت یا امامت، هي الرياسه الكليه الالهيه في امر الدين و الدنيا. الان میگیم آقا امامت کیه؟ الان امام زمان. امام زمان امام یعنی چی آقا؟ یعنی گوش کن آقا، تمام برو بیاها تو جهان خلقت دست حجت ابن الحسن، دست امام زمانه. گاهی رو منبر میخوام یک تشبیه بکنم که شنونده براش قشنگ واضح بشه. اینجوری میگم، میگم آقا یه رئیس جمهور رو تصور کن، یه رئیس جمهور نخست وزیر داره، معاون اول داره، نخست وزیرش میشونه کنار خودش، رو میکنه به این نخست وزیر، قشنگ گوش کنید ها، شبه براتون ایجاد نشه، رو میکنه به این نخست وزیر، میگه آقای ایکس بله من تمام اختیارداری خودم رو تو این مملکت از نظر داخلی خارجی اقتصادی اجتماعی سیاسی نظامی همه اختیارداری خودم رو به تو واگذار کردم. یک نامه می‌نویسه، ای آقای رئیس جمهور میده دست این نخست وزیر. الان حکم این نخست وزیر چیه توی این کشور؟ بگو بلا تشبیه، بلا تشبیه. الان حکم امام زمان هم همینه، خدا تمام فرمان روایی تو جهان آفرینش رو در زمان هر امامی به دست اون امام داده. الان اماممون کیه؟ حجت ابن الحسن. اختیار داری همه چیم توی عالم هستی به دست گل نرگس حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. اجازه میدی من یه دو تا نمونه برات بگم که انشاءالله قشنگ واضح بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، گوش کن، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه بفرما فی لیلت القدر. بعد چی؟ و ما ادراک ما لیلت. بعدش لیلت القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. یعنی چی؟ یعنی چی؟ من آشکر شما آقا شب 19 رمضان، شب 21 رمضان تقدیرات یک ساله همه ما نوشته میشه، تدوین میشه، میره تا شب 23 رمضان. شب 23 رمضان تقدیرات یک ساله ما امضا میشه. او امضای نهاییشو کی میکنه؟ او امضای نهایی گل نرگس حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. تا امام زمان او امضای نهایی رو نکنه، این تقدیرات پروندش به روی ما بسته نمی شود. چرا باید امضای نهایی رو حجت ابن الحسن بکنه؟ چون خدا اختیارداری این عالم خلقت رو در زمان امام زمان به دست کی داده؟ به دست حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. ولذا در روایت داریم، روایت داریم، اینی که میگن آقا زیاد بیاد امام زمان باشید برای چیه؟ در روایت داریم شما برو بهترین نقطه کره زمین، بهتر گوش کنید به دردتون میخواد، بهترین نقطه کره زمین کجاست آقا؟ حائر ابی عبدالله، خدا روزیتون کنه انشالله، کنار قبر امام حسین. بهترین زمان سال، بهترین زمان سال کیه؟ شب 23 رمضان یا بعد از ظهر عرفه. شما برو کنار قبر امام حسین، دستت بذار رو قبر امام حسین، ناله بزن در خون خدا، از خدا درخواست کن. خب خدای تعالی درخواست تو تحویل میده به گل فاطمه یوسف زهرا حجت ابن الحسن. اگر امام زمان امضا کرد، خدا هم امضا میکنه. اگر امام زمان برگشتند بگو دیگه خدام درخواست تو چیکار میکنه آقا؟ برگشت میزنه. چرا؟ فرمان روایی در زمان هر امامی به عهده بگو دیگه اون امام. در زمان امیرالمومنین امیرالمومنین، در زمان امام حسن امام حسن، در زمان امام حسین امام حسین، در زمان موسی بن جعفر موسی بن جعفر، الان هم دست امام زمان. پس خیلی مقام بالایی مقام امامت نسبت به مقام نبوت و مقام رسالت، عالی ترین مقام مقام امامته. خب حالا یک سوال، این سوال رو مطرح میکنم، این روایتی که براتون خوندم انشاءالله براتون باز میکنم، دعاتون میکنم، و اون این که آیانی که اینجا شرف و حضور دارید، صدای منو دارید، حالا نه آیه میخواد بخونم برات نه روایت، عقل که خدا بهمون داده دیگه، تو رو قرآن محبتت به امیرالمومنین، آیا هر شخصی لایق این منصب امامت هست؟ نه هر شخصی که لایق نیست. خدا بیاد به دست هر کس و ناکسی این ریاست عالم خلقت رو بسپره، عقل نمیپذیره. شما 4 روز میخوای بری مسافرت، یکی رو میخوای بگذاری رو سر زن و بچت، هر کس و ناکسی رو پیدا میکنی؟ نه، میری به دنبال یک شخص امین. خدا بیاد حکومت بر این عالم هستی را به دست هر کس و ناکسی بسپره، عقل نمیپذیره. لذا از پیغمبر اکرم رسیده، از ائمه هدا این روایت رسیده، اونی که میخواد لیاقت منصب امامت رو داشته باشه باید 3 تا صفت داشته باشه. چند تا صفت؟ 3 تا. 1، امام میفهمد ورع اون یحجزه عن معاصی الله. امام باید از هر نوع آلودگی، رجس، پلیدی، پاک و پاکیزه باشد، چه گناهان ظاهری و چه گناهان باطنی باید پاک باشه. و الا اگر اون کسی که مسئولیت امامت و عهده، گوش کنید، مسئولیت امامت و عهده داره، اگر خودش آلوده به گناه باشه، میتونه مردم زیر دستش رو پاک تربیت کنه؟ بله؟ نه، هرگز. اگر من بخوام بچم و راستگو پرورش بدم، در قدم اول خودم باید چی باشم؟ راستگو. اگر بخوام بچم و نماز خون پرورش بدم، در قدم اول خودم باید نماز خون باشم. حالا خودم دروغ میگم، به بچم میگم راست بگو، چه فایده ای؟ اثر مثبتی نداره. برای که از آیین از خستگی بیان بیرون، نقل میکنن که یه معلمی بود بچه ها رو درس میداد، یکی از اولیاء این دانش آموزان یه روز تصمیم گرفت یک هدیهی بفرسته بر معلم بچهش. آقا یک سینی غذا آماده کرد و یک دیس برنجی، یک مرغ بریان شده ای، یه پارچه شربت، روشم یک پارچه کشید، فرستاد سر کلاس برای معلم بچهش. قشنگ گوش کن، فرستاد سر کلاس برای معلم بچهش. آقا این سینه غذا رو بودن سر کلاس، معلمه یه نگاه کرد، دید برنج و مرغ و شربت خود سر کلاس جلوی این بچه ها، به 4 تا از این بچه ها داد این سینه غذا رو، گفت ببرید خونه، در خونم تحویل بدید، ولی مواظب باشید این پارچه رو از روی این طبق، از روی این سینی پس نزنید آ، که اون مرغ پر میزنه، اون شربت هم مسمومه. بچه بودن دیگه، همه تو که داشتن این سینی طبق غذا رو میبردن، از بالا دستشون رو گرفته بودن روی مرغه که یه وقت مرغ پر نزنه. وسط راه یکی از این بچه ها خیلی رند بود، شیطون درس میداد، گفتش که کپی طبقا بگذاریم پایی میریم حالا زیر این حوله چی هست. گذاشتن رو زمین و حوله رو پس دادن، برنجای آماده و مرغ بریان شده و یک پارچ شربت سرد، و گفت بذاریم همین مرغ روی برنجا چارتاییمو بخوریم. گفتم خب مو خوردیم، حالا بعد به معلم چی جواب بدیم؟ این بچه که رنگ گفت من جوابشو دارم. آقا این ستای دیگه گوش برفی کردن و طبق رو گذاشتن رو زمین و مرغ رو گذاشتن قشنگ روی برنجا و خوردن و بعدم پارچه شربت سرد دادن روش رفت، ظرفا خالی. گفتن خب حالا رفتیم پیش معلم چی بگیم؟ همون بچه گفتش که با آقای معلم میگم آقای معلم ما داشتیم میدونید این طبق و این سینی رو داشتیم میبردیم، مگه تو نگفتیم مرغ پر میزنه؟ یهو مرغ پر زد رفت رو شاخه درخت نشست، هر چی میگفتیمش بیا نیومد. اه جواب معلم رو چی میدیم؟ با امید این که این مرغ از رو شاخه درخت بیاد پایین، برنجا رو ریختیم رو زمین که بیاد به طمع برنجا مرغ رو بگیریم. مرغ نیامد، برنجام خاکالود شد. بعد تو که مگه تو نگفتی به ما این شربت مسمومه؟ گفتیم حالا دست خالی بریم پیش معلم. جواب معلم چی؟ گفتیم همین شربت مسموم رو بخوریم چارتامون بمیریم. شربت ها رو بخوردیم، آمدن پیش معلم همینو گفتن. تو گفتن معلم دید چی میگه به این دانش آموز؟ خودش راه دروغ گفتن رو به این بچه ها بگو دیگه، تعلیم داده دیگه. اگر بخواد امام مربی جامعه باشد، در قدم اول خودش باید چی جو باشه؟ پاک زندگی کنه. ورا اون یحجزه عن معاصی الله، انسان آلوده، انسانی که گناهکاره، انسانی که قانون شکنه، چطور میتونه مردم رو قانون شناس پرورش بده؟ امکان نداره. این میشه کوری اساکشه بگو دیگه کور دیگر. لذا پیغمبر اکرم در قدم اول او امام باید پاک و باکیزه باشد. و ائمه ما صلوات الله علیه اجمعین نه تنها پاک بودند، لطف کنید روی این جمله تا یک تاریخ براتون از زندگی موسی بن جعفر بگم، نه تنها ائمه ما پاک بودن، بلکه یه پله بالاتر اونقدر پاک بودن که ناپاکان روزگار وقتی پاکی ائمه ما را میدیدند از ناپاکی بگو دیگه دست بر می داشتند. یکیش موسی بن جعفر. آقا چند سال موسی بن جعفر زندان بوده؟ حدود 14 سال. تو یک زندان بود موسی بن جعفر؟ نه. تو زیارت موسی بن جعفر میخوانید یحمل من سجن، سجن یعنی زندان، یحمل من سجن الی سجن، از این زندان به اون زندان. برای هارون آقا موسی بن جعفر رو تو یک زندان نگه داره یا هی زندان حضرت رو عوض کنه فرق نمیکنه؟ چرا تو یک زندان اگه نگه می داشت که بهتر بود براش؟ که چرا هی زندان عوض میکرد؟ به خاطر اینکه اول دستور داد آقا موسی بن جعفر رو بردن تو یک زندان عمومی با چاقو کشا، جانیا، دزدا موسی بن جعفر رو زندانی کردن که خود فضای زندان روح موسی بن جعفر رو چکا کنه؟ شکنجه کنه. آقا بعد از 4 روز زندانبان می آمد به هارون می گو هارون آقا موسی بن جعفر شده تو این زندان یک استاد دانشگاه، تمامی این زندانیا مثل پروانه دور موسی بن جعفر دارن میچرخن. هارون خبردار میشد که عمل موسی بن جعفر تمامی این زندانیا رو عوض کرده. باز زندان آقا موسی بن جعفر رو عوض میکرد. آقا رو میسپرد به دست یک مسیحی، به دست یک یهودی، به دست یک مجوسی. میگفت خیلی فشار بیاری رو موسی بن جعفر ها. هارون سفارش میاد خیلی 2 روز که میگذشت این بابای زندانبان یهودی وقتی به موسی بن جعفر نگاه میکرد، الله اکبر، میامد در زندان رو به روی موسی بن جعفر باز میکرد، میگفت آقا تشریف بیاری بریم خونه. آقا موسی بن جعفر از زندان میبرد خونه خودش، از موسی بن جعفر پذیرایی میکرد، به هارون خبر میدادن. هارون زندانبان رو تحت مناظره و شکنجه قرار میداد. چرا آزاد میکنی موسی بن جعفر رو؟ میگفت اگر این زندانی دست من باشه، برنامه من با این زندانی همینه، نمیخوای بگیرش از من. اهل سنت این تاریخ رو نقل میکنن. هارون لعنت الله علیه یک کنیزی داشت، خیلی زیبا بود، خیلی زیبا. پدر و مادرم به فدای محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمع. قشنگ گوش کنید، هارون یک کنیزی داشت، خیلی قشنگ بود، خیلی زیبا، خوش صدا بود، خیلی خوش صدا بود. در تاریخ داریم وقتی هارون عصبانی می شد، آتش غضب هارون شعله می کشید، این کنیز رو آرایشش می کردن، می آوردن پیش هارون، هارون برای هارون آوازه می خوند، آتش غضب هارون بگو دیگه فرو می نشست. یه روز ای هارون به یحیای برمکی لعنت الله علیه ما گفتش که یحیی، این زندانی من تو زندان چه کار میکنه؟ یعنی آقا موسی بن جعفر. گفت بیا ببین هارون، روزها روزه میگیره، شبها تا به صبح غرق مناجات با خداست. دستور داد همین کنیزشو آرایش کردن، آوردن پیش هارون. هارون بهش گفت، گوش کنید شما رو به خدا، هارون بهش گفتش که من یک زندانی دارم تو زندان، این زندانی من مشغول عبادته تو زندان، میخوام بفرستمت بری تو زندان براش آوازه بخوانی، نگذاری تو زندان عبادت خدا کنه. ببینید لعنت خدا برشون تا کجا به جنگ بچه های بگید دیگه فاطمه آمدن، تا کجا هر چی میخوای. هارون بهش گفت، به کنیزش گفت هر چی میخوای در اختیارت میگذارم، برو تو این زندان براش آوازه بخوان، نذار نماز بخونه، عبادت خدا کنه. گفت باش، دادش به دست زندانبان آقا موسی بن جعفر. این کنیزه میگه من دیدم این زندانبان داره منو میبره زیر زمین، زیر زمین. گفتم مگر اینجام هارون زندانی داره؟ گفت آره، زندان آقا موسی بن جعفر اونقدر تاریک بود، اونقدر تاریک بود که موسی بن جعفر وقت نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا رو متوجه نمیشد، روز و شب رو متوجه نمی شد. این زندانبان هفت نوبت در زندان رو به روی موسی بن جعفر باز می کرد، یکی قبل از اذان صبح یک سحری مختصری برای آقا موسی بن جعفر می برد، دو مغرب یک افطار مختصری، این دو نوبت، پن نوبت دیگرش می آمد در زندان رو باز می کرد با آقا موسی بن جعفر، آقا وقت نماز صبحه، باز میامد در رو باز میکرد، میگفت وقت نماز ظهره، وقت نماز عصره، وقت نماز مغربه، وقت نماز عشاست. یک زندان تاریکی بود. ای کنیزه گفت مگه اینجا هارون زندانی داره؟ گفت آره. بردش در زندان رو باز کرد، تا در زندان رو باز کرد یک نگاه کرد، ای کنیزه تاریک، ظلمت گرفته. گفت کیه تو این زندان؟ گوش کن، گوش کن. گفت کیه تو این زندان؟ زندانبان آقا موسی بن جعفر رو کرد به این کنیز، گفت کنیز گوش کن، گوش کن. این کنیزه گوش کرد، دید یک صدای ناله جنسوزی از تو زندان به گوشش میرسه، سبوح قدوس رب الملائکه و روح. گفت این صدای ناله رو شنیدی؟ این صدای ناله همون زندانیه هارون الرشید لعنت الله علیه. گوش کنید، این کنیزه آمد تو زندان، دید بدن آقا موسی بن جعفر در غل و زنجیر،
آقا صورت روی خاک قرار داده، غرق مناجات با خدا
سب کرد تا نماز موسی بن جعفر تمام شد. حضرت خواستن به نماز بعدی بیستن،
این کنیزه گفت آقا نماز نخون، آقا نماز نخون.
حضرت همونم پر چکا کنم؟
گو هارون فرستاده منو برات آوازه بخوانم.
ای لعنت خدا باد بر دشمنان اهل بیت،
گو هارون فرستاده من برات آوازه بخوانم. همینطور که گفت آقا هارون فرستاده منو برات آوازه بخوانم، آقا موسی بن جعفر یک اشاره کرد به گوشه زندان، دیوار باز شد. یهوی کنیز نگاه کرد دید یک فضای سبزی چشم رو خیره میکنه، انواع و اقسام میوه ها، حوریان،
پرندگان دارن میخونن. آقا موسی بن جعفر بی کنیز فهمو کنیز من خدایی دارم چنین جایی برام آماده کرده، چه نیازی دارم که تو برام آوازه بخوانی؟
این کنیزه بیهوش شد افتاد روی زمین.
میگه در عالم بیهوشی دیدم این حوریان بهشتی به من میگن دور شو از عبد صالح خدا موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه. آقایانی که صدای منو دارید، مورخ سنیه، سه روز گذشت، سه روز نه یک ماه،
هارون به زندانبان آقا موسی بن جعفر گفت ای کنیز من تو زندان چیکار میکنه؟
سه روز گذشته ها، سه روز نه یک ماه.
گفت ای کنیز من تو زندان چیکار میکنه؟ گفت هارون بیا نگاه کن ای کنیزت کنار موسی بن جعفر صورت روی خاک گذاشته، غرق مناجات با خدا.
الهی ازم از ذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک یا کریم. با خدای خودش داره مناجات میکنه. عجب، به سه روز
آقا موسی بن جعفر این کنیز ناپاک و این جور پاکش کرد،
تحول درش ایجاد کرد.
بله، چی دید از موسی بن جعفر؟ عمل موسی بن جعفر
بفرمایید درش اثر گذاشت، این جور انقلاب براش ایجاد کرد.
هارون گفت بیارش از زندان بیرون.
از زندان آوردن کنیزو بیرون پیش هارون.
هارون یه نگاه کرد دید ای به سه روز، آقایان تو منبرم با مدرک دارم براتون حرف میزنم، به سه روز رنگ این کنیز زرد شده، گوشت بدنش آب شده. عجب، به سه روز. پس این زندان با موسی بن جعفر چی کرده؟
لعنت خدا بر هارون باد.
پس با موسی بن جعفر چی کار کرده؟ دید بدن این کنیز آب شده، رو کرد این کنیز با هارون، گفت هارون من یک سوال دارم و یک درخواست.
گفت بگو. گفت سوالم اینه، این آقای مظلوم گناهش چیه که ایجو زندانیش کردی؟
این سوال من. اما درخواستم هارون اجازه بده من برم تو همو زندان کنار همو موسی بن جعفر صورتم روی خاک بگذارم، با خدای خودم مناجات کنم، با خدا عهد کردم تا زنده ام دیگه با هارون هم سخن نشم. ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین نه تنها پاک بودند، اونقدر پاکیزه بودند که ناپاکان وقتی عمل اونها رو میدیدن درشون انقلاب و تحول ایجاد میشد. این یک صفت. صفت دوم عرض کنم و ترجمه کنم و رد شم. صفت دوم پیغمبر اکرم فهمد لطف کنید هلمون یملک بهی قذبه، امام باید بردبار باشه، قدرت تحمل بدی بدان رو بفرما داشته باشه. اگر امام بردبار نباشه، قدرت تحمل نداشته باشه، نمیتونه مردم رو هدایتگر باشه دیگه. من یه مثال براتون بزنم،
یه مثال دقت کن، معلم اول مهر ماه رفته تو کلاس اول 50 تا دانش آموز زیر دست این معلم، درست؟ بچه دیگه کلاس اولی، بچه دیگه چیزی نمیفهمه که اگر این معلم قدرت تحمل بدیه ای بچه کلاس اولی رو نداشته باشه میتونه سال تحصیلی رو به پایان برسونه؟
نه.
هم ماه اول باید کلاس رو چکار کنه؟ رها کنه، دانش آموز رها کنه دیگه. زمانی میتونه یک سال با این دانش آموز یک سال تحصیلی سر کله بزنه که قدرت تحمل بدی این دانش آموز کلاس اولی رو داشته باشه. لذا پیغمبر اکرم فرمود امام زمانی میتونه بدان را هدایتگر باشد که قدرت تحمل بدی بدان رو داشته باشه. اگه قدرت تحمل نداشته باشه اصلا نمیتونه آقا هدایتگر جامعه باشد. موسی بن جعفر از این جهت هم الگو بود. شما ببینید نام موسی بن جعفر چیه؟ کاظم. کاظم یعنی چی؟ کاظم به کی میگن؟ به کسی میگن که وقتی غضبناک میشه آثار غضب در سیمای او نمایان بفرما نمیشود. قدرت داره بر نفسش مسلط بشه، آتش غضبش را فرو بنشاند. موسی بن جعفر کاظمه. اینم ویژگی دوم. اما ویژگی سوم وجود نازنین پیغمبر اکرم و امام باقر سلام الله علیه بفهمن. امام شرط سوم امامتش، لیاقت برای امامتش اینه که باید به فکر زیر دست و رعیت خودش بگو دیگه باشه. همش به فکر خودش، زن و بچه خودش، آسایش خودش، امکانات خودش؟ نه، امام باید به فکر رعیتش باشه، به فکر زیر دست خودش باشه. موسی بن جعفر بازم در این ویژگی الگو بود. حالا دو تا نمونه از موسی بن جعفر میگم براتون، این دو تا نمونه رو گوش کنید. الان دعاتون میکنم. علی ابن یقطین رو که میشناسید کیه؟ علی ابن یقطین وزیر دربار هارون الرشیده. خیلی مقرب بود پیش هارون، خیلی، و از او شیعیان مخلص موسی بن جعفر. پولا میفرستاد از بغداد مخفیانه برای موسی بن جعفر صلوات الله علیه. خودش میامد حجش رو انجام میداد، بعد میرفت مدینه زیارت پیغمبر، مخفیانه میرفت به دیدار وجود نازنین آقا موسی بن جعفر. یه روز یکی از سران ممالک یک پیراهن گرون قیمتی رو برای هارون هدیه فرستاد. قشنگ گوش کنید. هارون تا این کدو رو باز کرد چشمش افتاد به این پیراهن گرون قیمت. علی ابن یقطین رو خواست، گفت علی ابن یقطین این پیراهن به درد تو میخوره، دوست دارم تن تو ببینم. هدیه داد به کی؟ به وزیرش علی ابن، بگو دیگه، یقطین. علی ابن یقطین پیراهن رو آورد خونه، پیراهن رو یه نگاه کرد، گفت این پیراهن با این ارزشش زیبنده من نیست، این زیبنده امام موسی بن جعفر علیه السلام. به خودش اجازه نداد این پیراهن رو تنش کنه. آقا به زبان من و جناب عالی پیراهن رو تو کادو بست و فرستاد مدینه برای آقا موسی بن جعفر. آقا موسی بن جعفر باز کردیدن علی ابن یقطین یک پیراهن گران قیمت از بغداد براشون هدیه فرستاد. همونجا آقا موسی بن جعفر او کادو رو پیچیدنش، بستنش، برگردوندنش بغداد برای علی ابن یقطین. خب یک نامه هم همراش کردن. تو نامه گوش کنید، به خدا به دردتون میخوره. تو نامه آقا موسی بن جعفر برای علی ابن یقطین نوشتن علی ابن یقطین هدیه تو به من رسید اما برگردوندم، پیش خودت نگهداری بهتر تا نزد من باشه. آقا موسی بن جعفر پیراهن رو برگردوند. علی ابن یقطین این پیراهن امامشه، امامشه، میفهمد پیش خودت باشه بهتره این پیراهن آقا نگهش داشت. یک روز غلام این علی ابن یقتین از علی ابن یقتین ناراحت شد، رب پیش هارون، گفت هارون ای علی ابن یقتینی که ایقدر بهش محبت میکنی از شیعیان موسی بن جعفر ها خبر داری؟ پولای گزاف گزاف ای علی ابن یقتین از بغداد مدینه برای موسی بن جعفر میفرسته. تا هارون شنید گفت رو قشن دقت کن بی قلامه، گفت شاهدم داری؟ گفت بله. گفت شاهد چیه؟ گفت جناب خلیفه او پیراهن گران قیمتی بود برات هدیه آوردن، همو پیراهنم فرستاده برای آقا، بگو دیگه موسی بن جعفر ای بهترین شاهد. دستو در علی بن یقتین رو احضار کردن. ببینید چقدر امام به فکر زیر دستشه، به فکر رعیتشه. علی بن یقتین رو احضار کردن. هارون بهش گفت علی بن یقتین؟ گفت بله. گفت یک پیراهنی بود برای من هدیه آوردن، چیکارش کردی اینو؟ گفت تو خونه. کجای خونه؟ غلامش صدا زد علی ابن یقتین، گفت رو در خونه رو باز کن، فلان صندوق و درش رو باز کن، پیراهن رو بیار. رفت پیراهن رو آورد گذاشت جلو هارون. هارون بازش کرد، دید بله همون پیراهنه. دستور داد او غلام و هارون کشتن. به علی ابن یقتین گفت آمده اینجا جاسوسی داره میکنه، میخواد تو رو از چشم من بیندازد. به من میگه علی ابن یقتین از شیعیان موسی بن جعفره، او پیراهن فرستاده برای هارون. اونجا علی ابن یقتین متوجه شد آقا موسی بن جعفر که پیراهن رو برگردون امروز رو بگو دیگه میدید، پیش بینی میکرد. ببینید چجور به فکر رعیت شنن؟ امام باید به فکر زیر دستش بگو دیگه باش. ائمه ما صلوات الله علیه مجمعین، همین رو گفتم دعاتون کردم، نه تنها به فکر انسانها بودن بلکه به فکر حیوانات هم بگو دیگه بودن. علی ابن ابی حمزه بطائنی میگه همراه موسی بن جعفر داشتیم میرفتیم، آقا موسی بن جعفر روی یک مرکب نشسته بودن، منم روی یک مرکب، همینو گفتم دعاتون کردم. همین دیگه داشتیم میرفتیم، عبارت عربیشو بخونم براتون، روایتو فرعیت الاسد، یهو دیدم یک شیری حمله کرد تو این بیابان به موسی بن جعفر، وحشتم گرفت، مرکبو نگه داشتم. این حیوان رسید کنار مرکب موسی بن جعفر، یتزلل لعب الحسن و یهمهم، شیره همه همه میکرد. فوقف له ابو الحسن، آقا موسی بن جعفر مرکبو برای این شیر نگه داشت، درست تا نگه داشتن. و وضع الاسد یده على کتف بغلته، این شیره دوتا دستشو برداشت، تا حیوان آقا موسی بن جعفر نگه داشتن دوتا دستشو این شیر برداشت انداخت روی پشت مرکب موسی بن جعفر، تا دستشو گذاشت رو پشت مرکب موسی بن جعفر. و حول ابو الحسن وجهه و الی، آقا موسی بن جعفر صورتشون آورد طرف این شیر، دم شیره داره با موسی بن جعفر صحبت میکنه. صحبتش تمام شد و رفع یدیه الى السماء، آقا موسی بن جعفر دستشون رو به آسمان بلند کردن، چند تا دعا کردن، درست دعاشون رو که کردن یه چیزی به این شیره گفتن، آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه به این شیره گفتن، بعدم فهمودن امز فی حفظ الله، برو در پناه بگو دیگه خدا. دستشو برداشت گذاشت روزی بی این درنده، دیدم این شیر صورت به طرف آسمان کرده داره دعا میکنه، موسی بن جعفر هم دارن آمین میگن، آمین میگن. بعد حیوان رفت، آقا موسی بن جعفر هم راهشون کشیدن و مسیر رو ادامه دادن، رسیدن به موسی بن جعفر. علی ابن ابی حمزه بطائنی میگه به آقا موسی بن جعفر چی بود ابن رسول الله؟ ترسیدم. حضرت فرمود نه، علی ابن ابی حمزه، این حیوان به پناه من آمده بود. بعضی از شما آقایان، یعنی شما نوعی دارم میگم، ما به شما بهترم خیال میکنید فقط ما امام شناسیم. بعضی از حیوانات از ما در امام شناسی جلوترن. شنیدی؟ آقا امیرالمومنین با عمار یاسر از درب مسجد کوفه بیرون میامدن، دو تا کبوتر سر و صدا میکردن. حضرت به عمار فرمود این دو تا کبوتر رو چی میگن؟ گفت نمیفهمم. حضرت فرمود این کبوتر اون یکی دیگر رو داره به علی ابن ابی طالب قسم میده. امام باقر میفرماید حیوانات حرمت ما را بیشتر از شما انسانها حفظ کردن. حیوانم امام شناسه. حضرت فرمود آمده به پناه من، آمده پیش من میگه که آقا ابن رسول الله، آشیانه ما توی کوه، جفتم زایمانش گرفته، درد زایمانش زیاد شده، دیدیم شما داری عبور میکنی، به من گفت برو به پناه پسر فاطمه موسی بن جعفر، حالا به پناهت آمدم. بعدم من براش دعا کردم، خدای تعالی جلد عظمتو دعای منو به اجابت رسون. بهش گفتم برگرد، خدای تعالی دعای منو به اجابت رسونده. اونم خوشحال شد برای من و شیعان من تا روز قیامت دعا کرد و منم گفتم آمین. به فکر حیوانات هم ائمه ما بودن و حسن الخلافه علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. حالا بگو یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر. مشکلات مادی و معنوی ما زیاد، دشمنانمون اینجور به ما دارن حمله ور می شوند. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کسرت عدونا و قلت عددنا و تظاهر الزمان علینا. یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر، بیا یه گوشه چشمی به ما بینداز، مشکلات مادی و معنوی دوستان تو برطرف بفرما، دشمنانمون رو نابود کن، انتقام خون شهیدانمون رو از دشمنانمون بگیر. یا باب الحوائج الالله. دلهاتون رو روانه کنید کاظمین، کنار قبر مطهر و بارگاه ملکوتی موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه. یه عرض سلامی بکنیم دعاتون کنم. السلام علیک یا موسی بن جعفر ایها الکاظم ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استجفنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشف لنا عند الله یا وجیها الله اشفع لنا عند الله. اللهم انا نسألك و ندعوك بمولانا الكاظم استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره و مدفع عمر شریف و زین الارض به طول بقائه. اللهم اشف به مرضانا و ارحم به موتانا و سلم به مسافرینا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل عواقب امورنا خيرا واجل اللهم فيه.